ساعت 17 در تهران، 13:30 در پراگ پایتخت جمهوری چک. اینجا رادیو فرداست. وزیر خارجه روسیه میگوید این کشور قصد عبور از مرزهای اوکراین را ندارد. سفیر ایران در باکو از سفر رئیس جمهوری آذربایجان به زودی به تهران خبر داد. تامین امنیت 300 کیلومتر از خط مرزی سراوان به سپاه قدس واگذار شد. با سلام به شما شنوندگان این ساعت رادیو فردا، من مهتابه وحیدیرات هستم با مشروع خبرهای این ساعت. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه میگوید این کشور مطلقاً قصد ندارد نیروهای نظامیش را به داخل مرزهای اوکراین بفرستد. آقای لاوروف در مصاحبه با تلویزیون دولتی روسیه افزود مواضع مسکو و غرب به یکدیگر نزدیک می‌شود و تماس‌های اخیر میان رهبران و وزیران خارجه آنها می‌تواند حاکی از احتمال ارائه پیشنهادهای مشترکی به اوکراین باشد. وزیر خارجه روسیه همچنین گفت که اولویت مسکو اصلاح قانون اساسی اوکراین، ایجاد ساختاری فدرالی در این کشور و دادن تا حدی خودمختاری به همه مناطق آن، همچنین تصریح بیطرفی اوکراین و رد عضویت آن در پیمان ناتو در آینده است. سفیر ایران در باکو از سفر الهام علیف رئیس جمهوری آذربایجان به تهران در اواخر فروردین ماه خبر داده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، به نقل از محسن پاکائین، قرار است رئیس جمهوری آذربایجان به دعوت حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در روزهای پس از 20 فروردین ماه به تهران برود. روابط عمومی سپاه پاسداران روز جمعه اعلام کرد مأموریت تأمین امنیت 300 کیلومتر از خط مرزی سراوان به سپاه قدس واگذار شده است. این تصمیم در پی کشته شدن 14 مرزبان ایرانی و روبوده شدن 5 مرزبان دیگر در سال 92 گرفته شده است. بنابر این اطلاعیه، فرمانده کل سپاه پاسداران محمد علی جعفری در بازدید از منطقه تأکید کرده است که پاسداران انقلاب با هر اقدامی که امنیت و آرامش این منطقه را به مخاطره بیاندازد، به گفته او قاطعانه و کوبنده مقابله خواهند کرد. در حالی که جستجوگران استرالیا و چین میگویند سرنخ‌های جدیدی از هواپیمای ناپدید شده مالزیایی یافتند، مقامات رسمی استرالیا میگویند هنوز ثابت نشده که اجسام شناور یافت شده متعلق به این هواپیما باشد. تیم‌های عملیات چند ملیتی روز گذشته اعلام کردند چند شیء شناور در آب‌های اقیانوس هند یافتند. پس از آن کشتی‌هایی از چین و استرالیا به منطقه جستجو اعزام شدند. مهدی دواسکری، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، به خبرگزاری مهر گفته است که 1.5 میلیارد دلار از پولهای بلوکه شده ایران به حسابهایی واریز شده که ایران نمیتواند از آنها برداشت کند. به گفته این نماینده مجلس، این مبلغ به حسابهای ایران در عمان و سوئیس واریز شده، اما بانکهای خارجی از استرداد یا انتقال این وجوه به کشور جلوگیری میکنند. و در اینجا نوبت میرسه به پخش برنامه ورزشی. شاید بتوان شاهبیت ورزش ایران در سال 92 را به صعود تیم ملی فوتبال این کشور به جام جهانی 2014 برزیل اختصاص داد. همکارم رضا جمالی از رادیو فردا در گفتگویی با مهدی رستم‌پور، روزنامه‌نگار ورزشی، به بررسی ورزش ایران پرداخته در سالی که گذشت.
آقای رستم‌پور، اجازه بدید گفتگومون رو درباره عملکرد چند رشته ورزشی موفق و پرطرفدار در ایران شروع کنیم. رشته‌هایی که سال پیش خوش درخشیدند. با فوتبال شروع کنیم. تیم ایران علارغم اما و اگرهایی که برای صعودش در ماه‌های پایانی بازی‌های مقدماتی جام جهانی وجود داشت، بالاخره مسافر جام جهانی 2014 برزیل شد.
تیم ملی فوتبال ایران سال بسیار خوبی رو سپری کرد. رقابت‌های مقدماتی جام جهانی فوتبال رو امسال داشتیم. در قیاس با دوره قبلی این بازی‌ها و عملکرد ضعیف ایران، این بار صعود ایران به رده اول آسیا، حتی جا گذاشتن ژاپن به عنوان قهرمان آسیا، اتفاق بزرگیه برای فوتبال ایران، خصوصاً که ما با خالی شدن ستاره‌های ایرانی در لیگ‌های اروپایی مواجهیم و این دسته از بازیکن‌های ایرانی که الان تو لیگ‌های اروپایی بازی می‌کنن محصول لیگ ایران نیستند. بازیکنهایی هستند که یا در اروپا به دنیا اومدن یا در سنین کودکی همراه با خانوادهشون مهاجرت کردن به اروپا و اونها بعداً ملحق شدن به فوتبال ایران، که این هم کاریه که کارلوس کیروش انجام داد برای فوتبال ایران.
نگاهی هم به کشتی داشته باشیم، رشته‌ای که خود شما هم در اون شاغل هستید. در کشتی آزاد ایران سال گذشته قهرمان جهان شد، اما در رشته فرنگی کمی فراز و نشیب داشت.
کشتی آزاد ایران موفق شد باز هم خارج از خانه قهرمان جهان بشه، اتفاقی که آخرین بار سال 1965 در منچستر رخ داده بود. سال 2013 در بوداپست باز این اتفاق تکرار شد. در اون مقطع رسول خادم مدیر تیم‌های ملی بود. فدراسیون کشتی مشکلات زیادی داشت. کسایی که اطراف فدراسیون کشتی بودن هر روز طلبکارا رو اونجا می‌دیدن که میومدن تجمع می‌کردن. حتی کارکنان فدراسیون کشتی بارها تحصن کردن به خاطر مطالبات معوقه خودشون. بعد از قهرمانی جهان رسول خادم خودش رئیس فدراسیون شد، چند تا کار مثبت انجام داد. محمد بنا رو برگردوند به کشتی فرنگی و محمد بنا هم بلا فاصله حمید سوریان، امید نوروزی و قاسم رضایی، سه مرد طلایی المپیک لندن رو برگردوند به کشتی فرنگی، سعید عبدولی رو برگردوند به تمرینات، که کار بزرگی بود. و میبینیم که همه اونها در روزهای پایانی سال در جام جایزه بزرگ مجارستان چقدر خوب ظاهر میشن. حمید سوریان در وزن جدید ستاره میشه و این نویدبخش روزهای خوبیه برای کشتی فرنگی. و در فدراسیون هم اتفاق خوبی که رخ داد، رسول خادم تعداد کارمندا رو کاهش داده و این یعنی کاهش مخارج، کاهش هزینه و مهمتر از همه اینا کاهش حاشیه. موضوع مهمتر در کشتی این که الان کشتی ایران فدراسیونیه که برخلاف اغلب فدراسیون‌ها شما توش مسئول نظامی نمی‌بینید، مسئول سپاهی نمی‌بینید، روحانی نمی‌بینید. یعنی افرادی که تو کشتی شاغلن همه متخصص کشتی‌اند. چنین شرایطی محکوم به نتیجه گرفتن و موفقیت.
آقای رستم‌پور، میشه والیبال ایران رو در سال گذشته موفق‌ترین فدراسیون معرفی کرد. این موفقیت واقعا مدیون چی بود؟
والیبال ناگهان نازل شد بر ورزش ایران، یعنی رشته ورزشی که قدمت داره تو ایران، رشته محبوبی بوده همیشه، اما به یک باره اومد دنیای والیبال رو شگفت زده کرد. ایران رفت تیمایی رو شکست داد که قبلا ما فقط فیلم اون تیما رو نگاه می‌کردیم در تلویزیون، عکساشون رو می‌دیدیم تو رسانه‌ها، مثل ایتالیا، تیمی مثل کوبا. این اتفاق بزرگی بود که با حضور یکی از برجسته‌ترین چهره‌های تاریخ والیبال دنیا به نام خولیو ولاسکو رخ داد. البته اتفاق تلخ این بود که در پایان سال خولیو ولاسکو قبل از اتمام قراردادش از ایران رفت. الان این نگرانی هست که تداوم موفقیت‌های والیبال ایران پس از ولاسکو چگونه ادامه خواهد یافت. خیلی ها پیوستند به خیلی علاقمندان والیبال، خیلی بده که این روند قطع بشه در سال جدید.
خب حیفه که از بسکتبال هم صحبت نکنیم. بسکتبال ایران هم به جام جهانی صعود کرد و قهرمان آسیا هم شد.
بسکتبال بعد از یه وقفه خیلی کوتاهی که اتفاق افتاد و نتونست المپیک لندن را پیدا بکنه، قهرمانی آسیا را از دست داد، امسال دوباره خوش درخشید، هم تونست قهرمان آسیا بشه و همین که جواز حضور در جام جهانی اسپانیا رو به دست آورد. حامد حدادی دوباره بهترین بازیکن آسیا شده. البته این نگرانی تو بسکتبال هست که آیا افزایش سن ستاره هایی مثل صمد نیک‌خواه بهرامی، حامد حدادی، آیا جانشینان شایسته ای اونا خواهند داشت یا نه. ولی اونچه که هست بسکتبال با بسیروویچ خیلی خوب نتیجه گرفت و همه منتظرن که در سال جدید، ضمن اینکه فوتبال ایران در جام جهانی برزیل قراره حضور پیدا بکنه، قطعا میلیون ها بیننده رو در ایران معطوف به خودش خواهد کرد.
آقای رستم‌پور، در سال 92 انتخاب وزیر ورزش جدید به سختی صورت گرفت و چند وزیر پیشنهادی از سوی رئیس جمهوری ایران در مجلس رأی اعتماد نیاورد. سرانجام محمود گودرزی انتخاب شد. انتخاب او رو برای ورزش ایران چطور می‌بینید؟
وزیر جدید ورزش از جنس ورزش، دانش آموخته ورزش، سالها تو ورزش حضور داشته، خودش قهرمان کشتی بوده. اما اینکه در ساختار کشوری مثل جمهوری اسلامی ایران یه چهره علمی آکادمیک متخصص تا چه اندازه بتونه از دانش خودش به گونه عملیاتی و اجرایی استفاده بکنه در ادامه مشخص میشه. یعنی ما باید ببینیم که تا چه اندازه اون میتونه چهره های غیر متخصص، نظامی، افرادی که تحمیل شدن به ورزش رو کم کنه و متخصصین رو به ورزش اضافه بکنه. البته خب ما می‌بینیم تو وزارتخونه داره این کارو انجام میده، مثلا امیررضا خادم رو به عنوان معاون خودش الان آورده برای بحث خصوصی سازی ورزش داره از او استفاده میکنه، یا کنار گذاشتن محمد رویانیان از مدیر عاملی پرسپولیس از فشاری بود که از سوی وزارت ورزش رخ داد، یا کنار گذاشتن مرضیه اکبرآبادی از معاونت ورزش بانوان با خیلی منتقدانی که داشت باز کاری بود که وزارت ورزش انجام داد. اینا کارهای خوبیه ولی واقعا ناکافیه. انتظارات جامعه ورزش بیش از این هاست با توجه به پیشینه سوابق بار علمی که دکتر گودرزی ادک میکشه. باید دید در سال جدید تا چند اندازه او برآورده خواهد کرد.
آقای رستم‌پور، در سالی که گذشت یک انتخابات مهم دیگه در سازمان ورزش ایران انجام گرفت و اون هم انتخابات کمیته ملی المپیک بود. علی‌رغم کش و قوسایی که در ثبت نام نامزدهای این پست به وجود اومد، سرانجام کیومرث هاشمی انتخاب شد. این انتخاب رو برای مهمترین رکن ورزشی ایران چطور دیدید؟
کمیته بین‌المللی المپیک میگه انتخابات فدراسیون‌های ورزشی نباید از سوی دولت برگزار بشه، که خب در ایران داره دولت برگزار میکنه. یعنی زمانی که وزیر ورزش الان اراده نکنه کسی رئیس فدراسیون نمیشه، اگر اراده هم بکنه یه رئیس فدراسیون پرش رو از دست میده. البته در قیاس با مثلا دوره قبلی که آقای عباسی بود، حداقل این امید هست که یه متخصص بر سر کاره و سعی میکنه که متخصصین رو بر سر کار بگذاره. اما شکل آرمانی قضیه که آی او سی هم اون رو ترغیب میکنه اینه که کمیته ملی المپیک انتخابات رو برگزار بکنه و این کمیته هم آزادانه اجازه بده که همه کاندید بشن و اون مجمع انتخاباتی هم به شکل آزادانه و قانونی تشکیل بشه. ولی خب ما الان می‌بینیم مجمع با اعمال فشار سفارش تشکیل میشه، یعنی خیلی فاصله داره با اون چیزی که IOC دنبال میکنه. کمیته ملی المپیک فعلا تو اهداف کوتاه مدتش بازی‌های آسیایی رو در پیش داره در سال جدید، که خیلی برای ورزش ایران مهمه، چون در دوره قبلی نتایج خیلی خوبی ایران گرفت در بازی‌های آسیایی. این هدف کوتاه مدت کمیته ملی المپیک و بعدم المپیک ریو دو ژانیرو.
و اما فساد و تبانی در ورزش ایران. آقای رستم‌پور، در سال 92 در رسانه‌های این کشور خیلی سر و صدا به پا کرد. حتی سازمان‌های نظارتی و امنیتی هم وارد این حوزه شدند. ریشه این ناهنجاری در کجا بود؟
در راه مبارزه با فساد توی ورزش ایران دو تا مشکل بزرگ وجود داره. یکی بخش دولتی و حکومتی قضیه است، یکی هم بخش مردمی ماجرا است. بخش دولتی و حکومتی اونجاست که دولت وارد بررسی ماجرا میشه و بعد وقتی پیش میره میبینه که همون جمله‌ای که آقای احمدی نژاد اشاره کرد، گفت میرسیم به برادران قاچاقچی خودمون، یعنی به افرادی برمیخورن که به این نتیجه میرسن بهتر ماجرا رو رها کنن. این مشکل بزرگیه و هیچ وقت به سرانجام نمیرسه مبارزه با فساد توی ورزش. مشکل مردمی قضیه هم اینجاست که هواداران تیم‌های فوتبال به این باور هستن که فساد هست، تبانی هست، رشوه هست، دلالی هست، اما نه در تیم ما. خب این موزل بزرگیه، یعنی تیم رقیب رو در واقع منشأ فساد و مافیا میدونن، تو شعارهاشون هم تو استادیوم این رو سر میدن. به همین خاطر هم در شکل مردمی هم در شکل دولتیش این مبارزه با فساد نه انجام میشه و نه به سرانجام میرسه.
خب آقای رستم‌پور، اگر خیلی کوتاه بخواهید سیاه و سفید ورزش ایران رو در سالی که گذشت بگید، به چه چیزی اشاره میکنید؟
سیاهیاش ورزش بانوان رو بگم، همون تبعیض‌ها، فقدان امکانات، عدم تخصیص پاداش مناسب به موفقیت‌های اونا و اینکه اصلاً وقتی موفق میشن از تلویزیون یک ثانیه از موفقیت‌های اونا رو پخش نمی‌کنه. این سیاهی ورزش ماست. نیمی از جامعه رو مطلقاً نادیده می‌گیریم.
و نیمه روشن ورزش ایران؟
سفیدیش هم اینه که این ورزش بدور از اقاقت اگه مسئولی بالا سرش نباشه، اینقدر استعداد جوان علاقه من تو جای جای ایران هست. اصلا نمیخوام حالت شعار داشته باشه، اینو من مقایسه میکنم. من هم تو آلمان زندگی کردم هم در دانمارک، دوتا کشوری که به لحاظ علمی تو ورزش فوق العاده پیشرفته هستن. یعنی ایران به لحاظ در واقع نیروی انسانی علاقه من به پیشرفت در رشته های مختلف ورزشی بی‌نظیره و این سپیدی ورزش ماست. تو رشته های مختلف ورزشی این پتانسیل رو داریم که ناگهان بیایم تو والیبال انقدر موفق باشیم، ناگهان تو بسکتبال، از رشته های انفرادی گرفته تا رشته های تیمی. این گنجینه ایه که ورزش ایران از اون برخورداره. حالا هر مسئولی میخواد بالا سر اون باشه، البته اگر مسئولین لایق و متخصص باشن بهتر نتیجه میگیریم، اگر ناکارآمد و نالایق باشن خب نتایج مطلوبی رو دست نمیاریم.